در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 22 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 12 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به همه شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید. همگی به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن شما را همراهی میکنم. آزاده اسدی نیز با خبرها اینجاست و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
متشکرم الهه جان، سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا در مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر اعلام کرد تندروها هیچ وقت نخواهند توانست آمریکا را شکست دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما که در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون سخن میگفت اعلام کرد سازمان‌های تندرو مثل گروه حکومت اسلامی و القاعده می‌دانند که نمی‌توانند آمریکا را از پای درآورند.
Groups like Al-Qaeda, like ISIL, know that we will never be able.
باراک اوباما در این سخنرانی گفت برای همین این گروه‌ها در تلاش هستند تا آرام آرام ترس را در شهروندان آمریکایی تزریق کنند. آقای اوباما در این سخنرانی همچنین تاکید کرد آمریکایی‌ها متحد می‌مانند و اجازه نخواهند داد دیگران آنها را از هم جدا کنند. پیش از این سخنرانی مراسم 15 سالگرد حملات 11 سپتامبر با 1 دقیقه سکوت با حضور برخی از سیاستمداران در محل برج‌های دوقلو نیویورک برگزار شد. باراک اوباما صبح یکشنبه ساعت 8:46 به وقت محلی در کاخ سفید 1 دقیقه سکوت اعلام کرده بود، زمان دقیقی که 15 سال پیش اولین هواپیما به یکی از برج‌های دوقلو سازمان تجارت جهانی برخورد کرد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که پس از گرمازدگی مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر را در نیویورک ترک کرده بود میگوید حالش مساعد شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم کلینتون که بعد از حضور 90 دقیقه‌ای در مراسم محل را ترک کرده و به آپارتمان دخترش در منهتن رفته بود، پس از استراحت بیرون آمده و اعلام کرده حالش خوب شده است. کارزار انتخاباتی خانم کلینتون اطلاعات بیشتری را در مورد شرایط جسمی او منتشر نکرده است. در ایران، خبرگزاری ایرنا به نقل از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران خبر داده او از خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کرهیزک عذرخواهی کرده است. روز یکشنبه سومین جلسه غیرعلنی دادگاه رسیدگی به پرونده کرهیزک تشکیل شد. سعید مرتضوی در دادگاه بدوی از اتهام معاونت در قتل عمد و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع تبرئه شده بود. این پرونده به درخواست عبدالحسین روح‌الامینی، شاکی و پدر یکی از کشته شدگان کرهیزک، به دادگاه تجدید نظر رفته است. در جریان اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری 88، عده زیادی از معترضان به بازداشتگاه کرهیزک منتقل شده بودند که بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 نفر آنها بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. 985 میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل در استان مازندران اختصاص می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیئت وزیران در جلسه شامگاه یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی اعلام کرد این تسهیلات به 2500 واحد شهری خسارت دیده و 3500 واحد مسکونی روستایی اعطا می‌شود. در اثر سیل و طوفان شدید 2 هفته گذشته در مناطقی از دو استان گلستان و مازندران دست کم 7 نفر کشته شدند و شهرها و روستاها با خرابی و قطع آب و برق مواجه شدند. در خبری دیگر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی شیوع طاعون حیوانی را در پارک پردیسان بجنور تایید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده اصغر مطهری شمار حیوانات تلف شده بر اثر این بیماری را 40 رأس آهو و گوزن اعلام کرده است. ماموران محیط زیست این استان به تازگی از شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در پارک پردیسان بجنور خبر داده بودند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی گفته است ماموران این سازمان از حدود 10 روز قبل از شیوع این بیماری باخبر شدند. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی میگوید تقاضای درمان اعتیاد در افراد زیر 18 سال افزایش یافته است. محسن روشنپژوه به خبرگزاری ایلنا گفته است سازمان بهزیستی در حال گسترش الگوی درمان اعتیاد کودکان است و سال گذشته این الگو را به صورت نمونه در زاهدان پیاده کرده است. این مقام مسئول در سازمان بهزیستی در توضیح چگونگی این الگو که قرار است امسال توسعه پیدا کند گفته است این الگو زیر پوشش یک تیم درمانی با حضور پزشک، روانشناس و مددکار با روش علمی اجرا خواهد شد. چند پیش مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از راه اندازی مراکز درمان اعتیاد نوجوانان در برخی از استانهای به گفته او پرخطر کشور خبر داد. و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان از مرگ و میر 10,000 ماهی در هورالعظیم در چند روز گذشته خبر داد. حسن آقاشیر محمدی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است دلیل این میزان تلفات ماهی در منطقه کم آبی این تالاب است. همچنین روزنامه ایران در گزارشی در این زمینه از قول این مقام مسئول نوشته شرکت نفت بدون هماهنگی بخشی از مقدار ناچیز آبی را که وارد تالاب می‌شود مسدود کرده و با ساخت جاده‌های متعدد ارتباط آبی دو طرف تالاب را قطع می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز یکشنبه در 15 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد و خاطره قربانیان آن گرامی داشته شد. دولت سوریه با طرح آتش بس موافقت کرده و ایران و حزب الله لبنان نیز از آن حمایت کردند.
من فکر نمی کنم که این توافق چندان پایدار باشه و اگر هم پایدار باشه باز در به اون پاشنه سابق خواهد چرخید به لحاظ این که هیچ چیز عوض نشده در صحنه.
سعید مرتضوی به خاطر وقایع سال 1388 در زندان کهریزک ابراز شرمندگی و پوزش کرده است.
به عنوان یکی از شکنجه شده های این قضیه واقعا نمیتونم قبول بکنم که ایشون یه مددخواهی ساده بکنن، اونم اولش از پیشگاه رهبری و بعد برسن به ماها و بگم من معذرت میخوام و ماها نمیتونیم ببخشیم.
از حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن خواهیم شنید در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، شیوع طاعون حیوانی در خراسان شمالی و روز یکشنبه روز ملی سینما در ایران بود و همچنین برنامه صدای دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پانزدهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در محل برج‌های دوقلوی پیشتر تجارت جهانی در نیویورک برگزار شد. 15 سال پیش در روز 11 سپتامبر دو هواپیمای مسافربری که القاعده رو بوده بود به برج‌های دوقلوی نیویورک و هواپیمای دیگری به پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اصابت کردند و سبب مرگ عده زیادی از مردم شدند. در این واقعه حدود 3000 نفر در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند. نادر صدیقی همکار من از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در 15 سالگرد فاجعه 11 سپتامبر مراسم یادبود و بزرگداشت قربانیان این رویداد بر گوشه و کنار ایالات متحده و به ویژه در نیویورک و ایالت ویرجینیا در بیرون از کاخ پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برگزار شد و باراک اوباما رئیس جمهوری و سایر شخصیت‌های عالی مقام دولتی در آن شرکت کردند. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی ضمن ادای احترام به قربانیان 11 سپتامبر بار دیگر تأکید کرد که گروه‌های افراطی هرگز قادر نخواهند بود این کشور را به زانو درآورند. او از آمریکاییان خواست تا ساختار اجتماعی ایالات متحده را که در برگیرنده باورمندان گوناگون با پیشینه‌های گوناگون است حفظ کنند. او این تنوع اجتماعی را عامل قدرت آمریکا عنوان کرد. سخنان آقای اوباما در واقع آخرین سخنان او به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در سالگرد رویداد 11 سپتامبر بود که با مبارزات انتخاباتی برای تعیین جانشین او همزمان شده و تحلیلگران رسانه‌ها می‌گویند که رأی دهندگان آمریکایی در چنین سالی کاندیدایی را برخواهند گزید که برای تأمین امنیت کشور شایسته‌تر باشد. دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه گفته که مهاجرت مسلمانان را به آمریکا موقتاً متوقف خواهد کرد، ولی در همان حال سختگیری بیشتری نسبت به شهروندان کشورهایی که دولت‌هاشون پشتیبان تروریسم هستند اعمال خواهد کرد. آقای اوباما و بسیاری دیگر از شخصیت‌های سیاسی آمریکا می‌گویند که این روش مورد نظر آمریکا نیست. هیلری کلینتون و دونالد ترامپ کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه هم به هر حال امروز در مراسم 15 سالگرد رویداد 11 سپتامبر در نیویورک شرکت کردند و به گزارش تلویزیون‌ها و خبرگزاری‌ها خانم کلینتون به خاطر گرمازدگی محل مراسم را پس از یک ساعت و نیم ترک کرد و چند ساعت بعد بار دیگر به میان مردم آمد و با خبرنگاران به گفتگوهای دوستانه پرداخت. در مراسم پنتاگون در نزدیکی واشنگتن، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم سخنانی ایراد کرد و ضمن اشاره به میزان وحشیگری عاملان فاجعه گفت که از سال 2001 میلادی تا کنون میلیون ها مرد و زن جوان آمریکایی داوطلب شرکت در پاسخ به آن حمله ها و دفاع از مدنیت در سرزمین خودشون شدند. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که هر کس به آمریکا و آمریکاییان آسیبی بزند با قدرت کوبنده ما روبرو خواهد شد. همچنان که عدالت درباره اسامه بن لادن رهبر القاعده سرانجام 10 سال پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر اجرا شد. اشتون کارتر تروریست ها رو نیروهای تاریکی نامید و گفت که حتی امروز در شرایط مقابله با چنین نیروهایی ایالات متحده مسیر روشنی و روشنایی را برای یک زندگی بهتر هموار میکنه. امروز در نشنال مال واشنگتن برخی از آمریکاییان و بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر هم بر پای دیوار یادبود قربانیان این حادثه پرچم‌های کوچک آمریکا و شاخه‌های گل گذاشتند و نوشته کوتاه با این مضمون جلب نظر می‌کرد که این رویداد جانکاه فراموش نشدنی است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و شنونده مجله نیمه شب ما هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما، به ویژه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه. و بشنوید که پس از توافق وزرای امور خارجه روسیه و ایالات متحده برای آغاز دور تازه‌ای از آتش بس، دولت مرکزی سوریه با این طرح توافق کرده است، در حالی که شورشیان با احتیاط در مورد آن ابراز امیدواری کرده و آن را پذیرفتند. ترکیه و اتحادیه اروپا نیز از آن استقبال و حزب الله لبنان و سفیر ایران در دمشق نیز از آتش بس اعلام حمایت کردند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
ایران از توافق آتش بس در سوریه که آمریکا و روسیه روز 20 شهریور ماه به آن دست یافتند استقبال کرد. توافقی که آقای کری که در کنفرانس خبری در کنار همتای روسش با خبرنگاران صحبت می‌کرد، آن را پایانی بر مخاصمات سوریه دانست.
دولت آمریکا مسیری طولانی را طی کرده تا به اینجا رسیده است. باور داریم که دولت روسیه و متحدان ما این قدرت و توان را دارند که بر اسد فشار بیاورند که جنگ را متوقف کنند و بر سر میز مذاکرات برای برقراری صلح حاضر شد.
حسین جابری انصاری معاون وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه ضمن حمایت از توافق به دست آمده بین روسیه و آمریکا گفت بحران سوریه نیازمند راه حلی فوری و اضطراری است. این مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره معتقد است بحران سوریه راه حل نظامی ندارد افسود، در میان هر راه حل و توافقی از سوی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی جایگزین تعیین آینده سوریه از سوی ملت آن کشور نمی‌شود. این در حالی است که جابری انصاری گفته است اعلام نظر جزئی‌تر در رابطه با این توافق منوط به رایزنی با متحدان و دوستان و دریافت اطلاعات مشخص‌تر از تفاسیر و مباحث این توافق است و در این قالب کلی موضع جمهوری اسلامی ایران شکل می‌گیرد. برخی ناظران سیاسی معتقدند ایران در مواضع خود بر سر ماندن اسد دچار انعطاف شده است. آنها معتقدند بحران‌های موجود و نفوذ بیش از پیش گروه حکومت اسلامی ایران را در نهایت به پذیرش شروط بین‌المللی در ارتباط با سوریه وادار خواهد کرد. با این حال، رسول نفیسی استاد دانشگاه در آمریکا معتقد است حتی اگر روزی روسیه دست از حمایت اسد بردارد، ایران همچنان از اسد حمایت خواهد کرد.
من فکر نمی‌کنم که این توافق چندان پایدار باشه. و اگر هم پایدار باشه باز در به اون پاشنه سابق خواهد چرخید، به لحاظ این که هیچ چیز عوض نشده در صحنه. تو تصور من این است که ایران در تحت هیچ شرایطی با عوض شدن اسد و با حالا اگر هم یک وقت یک شرایطی با عوض شدن اسد موافقت بکنه، با از دست رفتن قدرت عربی ها موافقت بکنه، یعنی جریان رفتن اسد به هیچ وجه در منیوی ایران نیست و ایران تا لحظه آخر پای اسد خواهد ایستاد به دلایل بسیار بسیار پیچیده‌ای. دلیلش اینه که نشون میده به دیگر همسایگان که در حمایت از افراد تحت حمایتش ثابت قدمه.
بامداد شنبه 20 شهریور ماه ایالات متحده آمریکا و روسیه دستیابی به توافقی را اعلام کردند که میتواند راهی برای از سرگیری مذاکرات صلح سوریه باشد. بر پایه این توافق قرار است از شامگاه دوشنبه 22 شهریور ماه آتش بس در سراسر سوریه برقرار شود، روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان بهبود یابد و طی عملیاتی نظامی و مشترک گروه‌های تروریستی هدف حمله قرار گیرند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، ساکن آمریکا.
پایان بحران با اسد یا بدون اسد، هر بار که آمریکایی‌ها و یا طرف‌های مذاکره و حتی نماینده سازمان ملل با روس‌ها در مورد اینکه اسد بایستی نهایتاً یک جای از صحنه خارج بشه خواستن صحبت بکنن، روس‌ها از قضیه تفره رفتن یا حاضر نشدن این قضیه رو با اسد حتی در میان بگذارن. ولی در روزهای اخیر شایعاتی هستش که هنوز به قطعیت نرسیده و گفته میشه ممکنه اسد با خانواده‌اش به مسکو بره و یا اینکه یک جوری در طول این مدت بالاخره در نهایت از صحنه سیاسی خارج بشه. به طور یقین سوریه با اسد دچار بحران خواهد بود در آینده، ولی تا رسیدن به مرحله ثبات و آرامش احتمالاً اسد در صحنه سیاسی باقی خواهد بود.
خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد که دولت این کشور از توافق آتش بس استقبال کرده است. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه نیز ضمن استقبال از توافق آتش بس تاکید کرد که اجرایان می تواند به کاهش رنج های مردم سوریه بیانجامد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در نامه‌ای به دادگاه رسیدگی به موضوع کشته شدن چند نفر در بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 با شهید خواندن آنها از وقوع این حادثه که آن را هولناک خوانده عذرخواهی کرده و ابراز شرمندگی کرده. اما سامان گنجی، یکی از بازداشت شدگان در کهریزک، با یادآوری لحظه کشته شدن همسلولی‌هایش میگوید نمیتواند سعید مرتضوی را ببخشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا ملکی از رادیو فردا.
سعید مرتضوی دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران از وقایع سال 88 در زندان کهریزک عذرخواهی کرد. او در نامه‌ای که روز یک شنبه و همزمان با برگزاری سومین جلسه محاکمه‌اش به دادگاه داده تکرار کرد که هیچ عمدی در وقایع کهریزک نداشته است. آقای مرتضوی با هولناک خواندن حوادث کهریزک از رهبر ایران، خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد. دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران با شهید خواندن کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک از آنها طلب پوزش کرده. سامان گنجی، یکی از بازداشت شدگان در کهریزک که این روزها در فرانسه زندگی می‌کند، می‌گوید نمی‌توانم مرتضوی را ببخشم.
به عنوان یکی از شکنجه شده های این قضیه واقعا نمیتونم قبول بکنم که ایشون یه مددخواهی ساده بکنن و اونم اولش از پیشگاه رهبری و بعد برسن به ماها و بگم من معذرت میخوام و ماها نمیتونیم ببخشیم. آقای مرتضوی، آقای حیدری فتح یا کسای دیگه که جزء پلیس بودن و شکنجه کردن، ما منتظر روزی هستیم که بشه یک دادگاه های واقعا عادلانه برگزار بشه که ماها همه حضور داشته باشیم، بتونیم طرح شکایت بکنیم و یک حکم عادلانه برای اینا صادر بشه. چون من فکر نمیکنم که خانواده جوادی فر و کسایی اون پشت شدن هم از این قضیه رو خوشحال باشن که ایشون یه مددخواهی کردن و دیگه تموم شده. محکومیت آنچنانی هم که در مورد با قتل هم باشه که ندارن.
در حوادث بازداشتگاه کهریزک دست کم 3 نفر به نام‌های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در اثر بدرفتاری ماموران کشته شدند. سامان گنجی، یکی از بازداشت شدگان در کهریزک، شاهد مرگ آنها بوده است.
ما اونجا بیشتر با هم آشنا شدیم در داخل خود کهریزک. مرحوم جوادی فر خوب از نظر فک و اینا آسیب دیده بود، رد خیلی خوبی نبودش امیر جوادی فر. وقتی وارد کهریزک شدیم اونجا خوب ما رو قاطی یک سری عوض رو باشی کرده بودن که چندین ماه اونجا بودن و واقعا اینها طوری شکنجه شده بودن عین یک اسکلت بودن، به طور مادرزادی هم روح اونجا راه می‌رفتن. وقتی قاطی اینها شدیم خیلی اذیت شدیم به خاطر اینکه اگه طرف حضرت آزار این افراد بود به بچه‌های ما، طرف دیگه‌ای هم خود این مسئولین بازداشتگاه که از دنیا خطرناک‌تر بودن به بدترین شرایط بچه‌ها شکنجه می‌کردن. خود افسر نگهبان روز اول گفتش که هیچ کس اینجا زنده بیرون نمی‌ره. بعد اون لیستی که از اسامی موافق شد و پدر مادر فهمیدن و اومدن اعتراض کردن پشت درهای کهریزک، این باعث شد ما رو بفرستن به اوین. مرحوم جوادی فر تو اتوبوس ما بود و داشت تموم می‌کرد و اون افسر نگهبانی که توی اتوبوس ما بود آب رو می‌خورد و می‌ریخت روی زمین و آب رو نمی‌داد عقب که ما با این سایزر آب بریم بخوره و در همون حالت ایشون تموم کرد و در همون اتوبوس کشته شد. محسن تو اتوبوس بغلی بود که یک لحظه دیدم یک نفر از هم پله اول اتوبوس اومد پایین با صورت اومد روی زمین. نگاه کردم محسن، همونجا محسن تموم کرد. خود پزشک زندان اوین اونجا که حسه که مادم اونجا میگفت ما تحویلش نمیگه و تحویلش نگرفتن که میگفت این جزء آمار اوین نیست، به صورت زنده وارد اوین نشده که ما جزء آمار حسابش بکنیم. کامران فر مرحومم یه روز بردنش بهداری اوین و گفتن که بر اثر شکنجه‌ای که اونجا شده بود و نفس تحمل بکنه.
این اولین بار است که سعید مرتضوی بابت اتفاقات کهریزک عذرخواهی و ابراز شرمندگی می کند. او که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، ده ها نفر از بازداشتی های آن اعتراضات را به کهریزک فرستاد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ساکن فرانسه، می گوید در جمهوری اسلامی توبه به عنوان وسیله برای معافیت از مجازات است.
طی تمام این سالها سعید مرتضوی همواره منکر شده بود که هیچ نقشی در این فاجعه نداره. بعد از پیگیری‌هایی که خانواده‌ها کردند، ممکن است که با توجه به اینکه تمام پرونده بسته نشده، بخواهند یک محکومیت سمبولیکی به اون بدن. در گذشته صحبت جریمه بود، الان ممکنه مثلا یه حبس تعلیقی 2-3 ماهه. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی همیشه این مسئله توبه رو مطرح می‌کردن که توبه می‌تونه برای کسانی که در حال مرتکب جرم هم باشن یک وسیله باشه که مجازات معاف بشن، بنابراین اون کسایی که در حال مربی و معلمش بودن ممکن بهش گفتن که بگو که من اگر تقصیری هم کردم توبه میکنم، تقاضای عفو میکنم، هم از رهبر، حالا چرا از رهبر من نمیدونم، برای اینکه خانواده های قربانی ها هستن که عزیزاشون از دست دادن در اثر دستور بازداشت اونها و بدرفتاری هایی که با طی بازداشت با اونها صورت گرفته و این شخص هم موقع دادستان تهران. بنابراین مطابق معمول یک مقدمه است برای اینکه بیان خیلی خوب اگر هم تقصیری متوجه سعید مرتضوی بوده، گناهی کرده بوده، الان که توبه میکنه، الان که درخواست عفو میکنه، بنابراین دیگه بعید نیست که رهبر هم دستوری بدن که خیلی خوب ایشون رو ببخشن. اینجا باز خون یه عده بیگناه پایمال خواهد شد. طی سالیان گذشته هرگز هیچ مسئولی در ارتباط با سرکوب، در ارتباط با قتل، در ارتباط با بازداشت‌های خودسرانه در جمهوری اسلامی محکوم و مجازات نشد.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک با 3 اتهام معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع روبرو بوده است. او آبان 1393 به علت بازداشت غیرقانونی دستگیر شدگان کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، ولی از اردیبهشت ماه 1394 با 2 اتهام تنظیم گزارش دروغ و معاونت در قتل محسن روح الامینی پرونده او دوباره مورد بررسی است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800
و همچنین میتونید با صدای خودتون دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید با دستگاه پیامگیر رادیو فردا. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
من میخوام بپرسم از آقای خامنه ای چرا کسانی که افکارشون به افکار شما و آقا مشتبه و نزدیکه همگی دزد و قاچاقچی و آدم خورن، آیا آدم سالم تو دستای شما میتونه کار کنه؟ فکر نکنم.
از جمهوری اسلامی به نام دولت چیزی وجود نداره. همه کارا رو این آخوندهایی میکنن انجام میدن که در نماز جمعه ها هستن از طرف بزرگ رهبر جمهوری اسلامی. حالا این چه کاریه وقتی که یه نفر هست وصف خطاب بکنه که حکم حکومتی میده که 10 فرمان 16 فرمان 100 فرمان 200 فرمان صادر میکنه؟ خب بابا اینا رو جمع کنید دیگه، رئیس جمهور و مجلس و شورای نگهبان و نمیدونم در جهت تشخیص مصلحت نظام و ارتش هم و همه اینا رو جمع کنید، شرم کنید نامردا.
اصل تضاد دلیل بر بطلان. مفتی سعودی گفت رهبران جمهوری اسلامی ایران مسلمان نیستند. تجربه ما ملت ایران طی این 30 سال گذشته هم نشان می‌دهد که به تناسب باور بر وجود خدا در دولت‌های مختلف حکام جمهوری اسلامی به آنها نزدیک و یا دور بودند. ارتباط با دولت‌های کمونیستی همچون چین و روسیه عالی، ارتباط با دولت‌های غربی و مسیحی ضعیف، ارتباط با کشورهای عرب و مسلمان کاملا خصمانه.
در مورد جنگ میان جمهوری اسلامی و عربستان، اگه جنگ در آینده در بگیره، عربستان که تنها نیست، تمامی کشورهای منطقه رو عربستان پشت سرش داره، حتی اسرائیل و مصر رو.
مقامات آمریکایی این را بدانند، هرگاه در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیایند، آنان چیره‌تر میشوند، به روایتی نونورلوس میشوند. همین مسئله قایق‌ها، اگر قایق‌ها به طرف ناوها میآیند و آنها کوتاه بیایند و برگردند، اینها خیلی چیره میشوند و اینان دارن تجربه کسب میکنن ببینن تا چه اندازه آمریکایی ها میترسن که روز از روز به اونها فشار بیشتری بیاورن. این را حتما بدانن مقامات آمریکایی.
این آیت الله خامنه ای که البته ما نفهمیدیم که ای آیت الله شد، واقعا فکر میکنه اگر حکام عربستان رو به بیدینی متهم کنه اونا سکوت میکنن و جوابش رو نمیدن؟ قربانت کردم جواب های هوی است. بعد از 38 سال هنوز اینو نفهمیدی جناب آیت الله خامنه ای؟ ولی ترس شما از حکام عربستان نیست، از مردم ایران میترسید و گاهی لازم میبینید که اربده ای بکشید، ولی این مردم ایران هستند که شما رو به زانو در میارن، نه عربستان و امریکا و اسرائیل. شب دراز است و قلندر بیدار جناب خامنه ای، خواهید دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باز هم بر کناری تعدادی مقام دولتی در ترکیه، این بار 28 شهردار، شیوع طاعون حیوانی در خراسان شمالی و مرگ 40 آهو و گوزن. و روز یکشنبه از بلیط‌های نیمه بهای سینما استفاده کردید؟ هرچی باشه روز ملی سینما در ایران بود. از این هم خواهیم شنید، خبرهای ورزشی و برنامه صدایی دیگر. همه اینها در انتظار شماست. اما به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم، از اونجایی که برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که در حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به یمن روز یکشنبه دست کم 21 غیر نظامی کشته شدند. خبرهای بیشتر در این باره چه هست رو بشنویم از ایلیا. ایلیا به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
الهی سلام شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، بعضی از خبرگزاری‌ها به نقل از ساکنان محلی گزارش دادن که روز یکشنبه دست کم 21 غیر نظامی در حملات جنگنده ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن کشته شدند. در حقیقت 2 حمله هوایی بوده به 2 منطقه‌ای که از ساکنان گفته که هنگامی که کارگرانی داشتن کار می‌کردن به دنبال آب در منطقه بیت سعدان در مدیریت ارهب در شمال صنعا جنگنده‌های ائتلاف عربی احتمالاً به اشتباه فکر کردن اون دستگاهی که ازش از حفر استفاده می‌کردن یک پایگاه یا یک سکوی شلیک موشک هست. کارگران را هدف قرار دادن که در حمله اول دست کم 4 کارگر کشته شدن و 11 نفر دیگه زخمی، اما وقتی اهالی تجمع کردن برای کمک به کارگران زخمی، حمله دیگر صورت گرفت که این حمله دوم باعث شد شماره کشته ها به 15 تن برسه و بیش از 20 نفر زخمی بشن. حمله دیگه اینطور که منابع محلی میگن به منزل شیخ مقبول الحرمی، یکی از رهبران قبایل در مدیریت حیران در استان حجه، استان شمالی که متعلق به حوثی هاست، یا بهتر بگم تحت نفوذ حوثی هاست، روی داد که در این حمله 6 غیر نظامی کشته شدن. البته این اخبار و هدف قرار دادن غیر نظامیان رو ائتلاف عربی تکذیب کرده. احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری سعودی گفت که در واقع تجمع‌های حوثی ها بود که هدف قرار گرفت توسط جنگنده ها.
ایلیا، زادگاه عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن هم شاهد یک انفجار انتحاری بود که نیروهای دولتی رو هدف قرار داده بود. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟
یک مهاجم انتحاری سوار بر خودرویی که گویا این خودرو طوری رنگ‌آمیزی شده که به نظر میاد از خودروهای پلیس است، وارد یک مجتمع پلیس شد در منطقه الوزی در استان ادیب، جایی که زادگاه عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن هست. انفجار این خودروی انتحاری در مرکز پلیس باعث شده که دست کم 10 تن از نیروهای پلیس کشته بشن و 14 تن دیگر زخمی بشن. 4 نفر از کشته شدگان در بیمارستان در اثر شدت جراحات جان خودشون را از دست دادن. گروه های تندرو از جمله القاعده در جنوب یمن فعال هستند. این اولین باری نیست که تجمع های دولتی رو هدف قرار میدن، ولی تا الان هیچ گروهی مسئولیت انفجار روز یکشنبه رو بر عهده نگرفته.
و ایلیا، بالاخره اینکه استانهای مختلف یمن شاهد ادامه درگیری ها میان نیروهای دولتی و حوثی ها هستند، مهمترین تحولات میدانی چه است؟
مهمترین تحولات میدانی در چند محور بوده. یکیش تعز بوده. جنگنده ائتلاف عربی چند تجمع و چند پایگاه شبه نظامیان حوثی و متحدانشون رو در تعز، یا بهتر بگم در اطراف تعز بمباران کردن. چرا؟ که تعز تقریبا در محاصره حوثی ها و متحدانش هست. منطقه الاحکوم، حیفان و چند مخزن اسلحه هدف جنگنده های عربی قرار گرفت. اما ارتش یمن که از سوی عربستان سعودی حمایت شده، موفق شده که از راه‌های امدادرسانی‌های حوثی‌ها رو در منطقه سرباه قطع کنه، در حقیقت جاده معرب صنعا رو.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می‌شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پس از نزدیک به 2 ماه از کودتای نافرجام ترکیه، اخراج‌ها و برکناری کارکنان دولتی همچنان در این کشور ادامه دارد. روز یکشنبه دولت ترکیه 28 شهردار را به اتهام وابستگی به حزب دموکراتیک خلق‌ها از احزاب عمدتاً کرد و همچنین همسویی با فتح الله گولن از کار برکنار کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
به دستور وزارت کشور ترکیه 28 شهردار منتخب در شهرهای مختلف این کشور از کار برکنار شده اند و به جای آنها افراد مورد تایید دولت ترکیه منصوب گشتند. در این میان 24 شهردار برکنار شده وابسته به حزب دموکراتیک خلق هستند، حزب مدافع کردها که در این حال سومین حزب بزرگ پارلمانی در ترکیه محسوب می شود. دولت ترکیه شهرداران نزدیک به این حزب را به ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK متهم کرده است. به علاوه 4 شهردار برکنار شده دیگر از اعضای حزب عدالت و توسعه و نیز حزب حرکت ملی ترکیه اند که این افراد به ارتباط و همسویی با فتح الله گولن، روحانی منتقد دولت، متهم شدند. مقامات ترکیه معتقدند که شهرداران کرد با حزب کارگران کردستان که درگیر نبرد با نیروهای دولتی است، ارتباط و همکاری دارند. در همین زمینه صباح توچل از رهبران سیاسی کردهای ترکیه در واکنش به این اقدام دولت ترکیه گفت شهرداری های ما را محاصره کردند و میخواهند دوستانمان را به زور از شهرداری ها اخراج کنند. او این اقدام را یک کودتا دانست. وی همچنین افزود هنوز 2 سال به انتخابات باقی مانده. اگر ادعا می کنند که شهرداری ها به مردم خدمت نمی کنند، پس چرا انتخابات برگزار نمی کنند؟ همین امروز بیایید انتخابات برگزار کنید. به گفته او واقعیت این است که چون مردم به حزب حاکم رأی ندادند، در 2 سال گذشته مردم ما در معرض شدیدترین ستم ها قرار گرفتند. شهرداری‌های برکنار شده عمدتاً در مناطق جنوب شرقی آن کشور به کار مشغول بودند و گزارش‌ها از اعتراضات و درگیری‌ها با نیروهای پلیس در برخی از این مناطق حکایت دارد. خبرگزاری رویترز می‌گوید در سوروچ، شهر عمدتاً کردنشین که در مرز آن کشور با سوریه قرار دارد، پلیس اقدام به پرتاب گاز اشکاور کرده و از خودروهای آب‌پاش برای متفرق کردن راهپیمایان نیز استفاده شده است. تظاهرات و ناآرامی‌هایی نیز در دیار بکر و حکاری نزدیک مرز ایران و عراق گزارش شده است. دولت ترکیه بعد از کودتای نافرجام 15 ژوئیه به مدت 3 ماه حالت فوق‌العاده در این کشور اعلام کرد. مقامات ترکیه فتح‌الله گولن، روحانی مقیم پنسیلوانیای آمریکا را به سازماندهی کودتای نافرجام علیه دولت این کشور متهم می کنند، اتهامی که آقای گولن آن را رد می کند. بعد از کودتای نافرجام اخیر ترکیه، نیروهای امنیتی اقدامات گسترده‌ای را برای برخورد با منتقدان و مخالفان دولت در دستور کار قرار دادند. دولت ترکیه این اقدامات را به مثابه دفاع از خود در مقابل جریان‌های تروریستی ارزیابی می کنند. با این حال مخالفان دولت نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را متهم می کنند که او به بهانه مقابله با تروریسم در حال قبض کردن قدرت و حذف مخالفانش است.
فرهنگ قویمی گزارش می داد. و اما مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی از شیوع بیماری طاعون حیوانی در پارک پردیسان بجنورد خبر داد که جان دهها گوزن و آهو را گرفته است. این بیماری از نشخوار کنندگان کوچک به دیگر حیوانات منتقل می شود و در صورت عدم پیشگیری می تواند فاجعه‌ای برای محیط زیست باشد. جان خاکساد از رادیو فردا.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خراسان شمالی شیوع طاعون حیوانی در پارک پردیسان بجنورد را تایید کرد و از تلف شدن 40 نسل حیوان بر اثر این بیماری خبر داد. خبرگزاری ایرنا روز شنبه 20 شهریور ماه به نقل از اسقر مطهری گزارش داده است که ماموران محیط زیست استان به تازگی از شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در پارک پردیسان بجنورد با خبر شده و از آن زمان برای جلوگیری از انتشار این بیماری تلاش کردند. آقای مطهری شمار حیوانات تلف شده بر اثر این بیماری را 40 نسل عنوان کرده که آهو و گوزن هستند. اما خبرگزاری ایرنا به تلاش ابتدایی مسئولان حفاظت از محیط زیست خراسان شمالی برای پنهان کردن این رویداد نیز اشاره کرده است. به گفته ایرنا، فرد ناشناسی به این خبرگزاری اطلاع داده که از چند ماه پیش بیماری کشنده‌ای در پارک حیات وحش پردیسان شیوع پیدا کرده و طی این مدت تنها کاری که مسئولان انجام دادن دفن پنهان حیوانات تلف شده است. در مقابل مدیر کل حفاظت از محیط زیست خراسان شمالی تاکید دارد که ماموران این سازمان تنها از حدود 10 روز پیش از شیوع این بیماری در پارک پردیسان مطلع شده و از همان زمان نیز اقدام‌های پیشگیرانه‌ای برای کنترل آن به عمل آوردند. آقای مطهری عنوان کرده ضدعفونی آبشخورها و محل تلف شدن لاشه ها، جمع‌آوری و حمل لاشه ها به خارج از محیط مجموعه و دفن بهداشتی آن طبق دستورالعمل دامپزشکی و رعایت اصل بهداشت ورود و خروج افراد و خودروها جهت جلوگیری از انتشار بیماری و واکسیناسیون حیات وحش مجموعه ای از اقدام های این اداره کل برای کنترل این بیماری بوده است. بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در سالهای اخیر تلفات حیوانی گسترده‌ای در نقاط مختلف ایران از جمله استانهای مرکزی، البرز، قزوین و زنجان بر جای گذاشته است. این بیماری بین حیوانات وحشی و اهلی مشترک است. با این حال مدیر کل حفاظت از محیط زیست خراسان شمالی اطمینان داده که با توجه به محصور بودن حیات وحش در پارک پردیسان بابا امان بجنورد امکان انتقال این بیماری به دام اهلی وجود ندارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی از شیوع بیماری طاعون حیوانی در پارک پردیسان بجنورد خبر داد که جان 40 گوزن و آهو را گرفته است. گزارش همکارم جان خاکزاد را می شنیدیم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درس لذت های حسانی و تنانه را هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی اون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چهل و یک دقیقه از مجله نیمه شب رادیو فردا را پشت سر گذاشتیم و بشنوید که ایران روز یک شنبه 21 شهریور، روزی که 41 دقیقه پیش به پایان رسید، با بلیط‌های نیمه قیمت سینما و جشن خانه سینما شاهد برگزاری روز ملی سینما بود. محمد عبدی، منتقد سینمایی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا از این روز ملی و تاریخچه سینما در ایران میگوید.
سال 1279 بود وقتی که مظفرالدین شاه به اروپا رفت. تازه 5 سال گذشته بود از اولین نمایش فیلم لومیرها و مظفرالدین شاه در یک سالن کوچک فیلمی رو دید و عاشق سینما شد. همونجا دوربین رو خرید و میرزا ابراهیم خان عکاسباشی هم که همراهش بود از اون خواست که ازش فیلم بگیره. اولین ستاره ایش از سینما ایران خود مظفرالدین شاه بود که جلو این دوربین ظاهر شد و بعد همون دوربین رو با میرزا ابراهیم خان عکاسباشی که میشه گفت اولین فیلمبردار تاریخ سینما ایرانه آورد با خودش به ایران و این خب در واقع تولد سینما ایران بود به شکلی در ابعاد مختلف، تولدی که 100 سال بعد در چهارمین جشن خانه سینما تصمیم گرفتن یک روز ملی رو به مناسبت ورود سینما در نظر بگیرن. اون روز رو 21 شهریور اعلام کردن و هر سال در این روز سینما در واقع جشن گرفته میشه با بلیط‌های نیم‌بها و یک ستایشی هست از این تاریخ گسترده سینما ایران.
آقای عبدی، از زمان مظفرالدین شاه تا کنون سینما ایران چه روندی رو طی کرده؟
خب در ابتدا با فیلم هایی که آوان اصفهانیان و سینماگرانی از این شکل کار کردن، بیشتر در هندوستان اینها سعی کردن که فیلم های رو اونجا بسازن به زبان فارسی. اولین فیلم ناطق دختر لوت ساخته شد و همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه وقفه های عملیاتی ایجاد شد در میان، تا اینکه در دهه 40 با موج نوی سینما ایران به اوج رسید. یک سری فیلمساز جوان وارد سینما شدن که خواستن سینما رو تغییر بدن و همین فیلمسازای جوان بودن که فیلم هاشون ارزگاه در فستیوال های بین المللی هم شرکت کرد و تحسین شد. میشه گفت مثلا سهراب شهید ثالث از اولین فیلمسازای ایرانی بود که در جشنواره جهانی بسیار تحسین شد و راه و باز کرد برای سینمایی که بعد از انقلاب بیشتر و بیشتر به جهان شناسونده شد. البته با وقوع انقلاب یک وقفه ایجاد شد، اما بعد از انقلاب شاید دونده امیر نادری بود که تونست راه و باز کنه و طبعا بعد از اون عباس کیارستمی با فیلم های مختلفش در جشنواره های خیلی بزرگی شرکت کرد و حتی نخل طلا را هم برد و همینطور سینما ایران جلو رفت تا رسیدیم به این روزها. فیلمسازی مثل اصغر فرهادی که در هر دو وجه هنری و تجاری حرفایی برای گفتن داره و اولین جایزه اسکار سینما ایران رو هم برای این سینما برمقان آورد.
اگر سینمای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم، شما چگونه تفاوت‌هایی در اونها می‌بینید و کدام رو ممتازتر قلمداد می‌کنید؟
من فکر می‌کنم دو نوع سینمای متفاوت بود. قبل از انقلاب یک سری آزادی‌های دیگری وجود داشت که می‌شد مثلا صحنه‌های رقصشون دادش با عاشقی بوسه و چیزهای از این دست. خب این در سینمای تجاری خیلی عمده بود و فیلم‌هایی که بعدا معروف شدن به فیلم فارسی به صورت سرهم فیلم‌هایی بودن که بر این اساس شکل می‌گرفتن و قرار بود که تماشاگر عام رو جذب کنن، مثل گنج قارون و اینها. این فیلم‌ها قرار بود که متوقف بشه، اما بعد از انقلاب یک شکل دیگه‌ای پیدا کردیم. رقص آواز و ترخوری و چیزهای از این دست از این فیلم‌ها گرفته شد، اما ساختار و فضا و قصه ها همون باقی مون که میشه گفت تقلیدی هم از سینمای عامه پسند هند. اما دو جریان مختلف هم قبل از انقلاب وجود داشت، هم بعد از انقلاب جریان روشنفکرانه سینمای ایران، آدمای مثل ابراهیم گلستان سعی کردن با تأسیس استودیو گلستان یک فضای تازه‌ای به وجود بیارن و فیلم‌های متفاوتی خلق کنن بدون نگاه کردن به بازار و قصد پول درآوردن. اون جریان به هر حال قبل از انقلاب موفق شد، کارهای عمده‌ای هم ثبت شد در تاریخ سینمای ایران که حالا هم آدم نگاه می‌کنه. آثاری مثل خشت آینه بگیرین تا بعدتر فیلم‌هایی که مثلا بهرام بیضایی در دهه 50 ساخت آثار درخشانی هستن، اما با وقوع انقلاب یه وقفه گسترده ایجاد شد تا سال‌ها طول کشید تا فضای بعد از انقلاب هم باز یک فرصتی ایجاد شد که برخی از همون کارگردانای همون نسل موج نو سینمای ایران کار کنن، جلو بیان و بعد نسل جوان‌تری شکل گرفت از دهه 70 که فیلمسازای متفاوت و جوانی پا به عرصه گذاشتن و اون راه رو ادامه دادن.
ایران روز یکشنبه با بلیط‌های نیمه بهای سینما و جشن خانه سینما شاهد برگزاری روز ملی سینما بود. محمد عبدی منتقد سینمایی در بریتانیا از این روز و تاریخچه سینما در ایران میگفت.
بالاخره کدام یک از شایعات در مورد آیفون‌های جدید درست بود؟ اپل در هفته که گذشت از دو آیفون سری 7 خود رونمایی کرد. این گوشی‌های جدید چه ویژگی‌هایی دارند و تا چه اندازه با مدل‌های پیشین آیفون متفاوت هستند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید.
خب دوستان، مخصوصاً شما ورزش دوستان، شما را از یاد نبردیم. خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
زنان ورزشکار ایرانی یک بار دیگر در عرصه رقابت‌های بین‌المللی خوش درخشیدند. تیم ملی والیبال بانوان ایران که به عنوان نماینده این کشور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در فیلیپین شرکت کرده بود، یک شنبه در آخرین روز این بازی‌ها تیم ویتنام را 3-0 شکست داد و برای اولین بار به عنوان پنجمی آسیا دست یافت. زنان ملی پوش والیبال ایران در 7 مسابقه خود در جام باشگاه‌های آسیا 3 باخت برابر چین، قزاقستان و تایلند متهمر شدند و 4 پیروزی برابر کره شمالی، چین تایپه، فیلیپین میزبان و ویتنام به دست آوردند. تیم ملی والیبال بانوان ایران قرار است برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از فیلیپین راهی ویتنام شود. در چهارمین روز بازی‌های پاراولمپیک 2016 ریو روز یکشنبه در چند نتیجه مهم در کاروان ایران، در تیر و کمان در بخش ریکرو تیم دو نفره مختلط ایران زهرا نعمتی و ابراهیم رنجبر از صد حریفان خود گذشتند. تیم فوتبال 5 نفره ایران با 2 گل مراکش را شکست داد. در پرتاب وزنه محسن کاهیدی و سیامک فرجزاده به ترتیب 5 و 6 شدند و در 2100 متر احمد اجاغلو در رتبه 8 قرار گرفت. یک نشان طلا و 2 نقره حاصل تلاش ورزشکاران پاراولمپیکی ایران تا روز 4 این بازی هاست. تیم فوتبال استقلال تهران عصر یکشنبه در آخرین بازی هفته 5 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی با تساوی 1-1 مقابل میهمانش ماشینسازی تبریز متوقف شد تا همچنان در فصل جاری از کسب پیروزی محروم باشد. آبی‌های تهرانی در حالی با 3 امتیاز از 5 مسابقه در رتبه 14 جدول ایستادند که روز جمعه پیش رو باید مقابل سرخپوشان پایتخت داربی سرخابی را برگزار کنند. پرسپولیس با 11 امتیاز صدرنشین جدول رده‌بندی است. در 17 دوره پیکارهای جودوی قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی هندوستان برگزار شد، تیم جودوی پسران ایران با کسب 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنز بعد از ازبکستان و کره جنوبی در سکوی 3 قاره کهن قرار گرفت. و یک داور ایرانی دیدار فینال رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا را قضاوت می‌کند. علی نیلی داور نشان طلای تنیس ایران در مسابقه پایانی یو اس اوپن که از دقایقی دیگر بین نوواک جوکوویچ صربستانی و واورینکای سوئیسی برگزار می شود داور اول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و میرسیم به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه‌ای که به مسائل و مصائب زنان می‌پردازد و کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون یک بار تکرار کنم. چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس گرفتن و گذاشتن پیامتون که راحت تر خواهد بود؟ 00420221122112 00420221122112. و قبل از شنیدن دومین شانس صدا برنامه هفتگی صدای دیگر، شب دلپذیر و روزی دلپذیرتر در پی اون براتون آرزو میکنم و جدا امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شوهرم میخواهد دخترم را به زور بفروشد. این پیام فیسبوکی بود که هفته پیش دریافت کردم. پیام درخواست کمک از سوی زنی 33 ساله ساکن افغانستان. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم به افغانستان برویم و داستان زندگی دو زن را بشنویم. سلام، من یک زن 33 ساله هستم. مشکلات آنقدر به من فشار آورده که خواستم از طریق رسانه‌ها صدای خود را به گوش جهان برسانم. کسی چه می‌فهمد وقتی صبح یک مادر بچه خود را گرسنه به مکتب می‌فرستد چه زجری دارد؟ تنها دختر آدم را شوهر آدم به زور بفروشد چه زجری دارد؟ این پیام یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر بود. پیامی از هرات، منطقه هممرز ایران در افغانستان. او پیامش را با این جمله تمام کرده بود: همه امید من به شماست. با شماره تلفنی که ضمیمه پیام فرستاده شده بود تماس گرفتم. زنی آن سوی خط منتظر بود.
بله، من از ولایت هرات هم 33 سال من از 3 فرزندم دارم. من متولد ایران به ایران بودم. بعد تا کلاس 4 درس خواندم. بعد 11 سال من بود که آمدم افغانستان. دیگه با شرایط خیلی سخت و خیلی چی 14 سال من بود که من نامزد کردم. الان مثلا تا بشه دختر اول به 16 سالی مثلا اون کلاس 11 آمد، بچه دوم 14 سالی کلاس 9 آمد، بچه کوچیک من 10 سالی نه کلاس 4 دیگه. خب یعنی من خیلی با بدبختی اینا خانه مکتب میکنه. یعنی باور کنم صبح با چکم خالی اینا میرن با آرزو میزنن اینا روانه مکتب میکنن با آرزوی که یک روز اینا چیزه بشن. ولی وقتی میبینی که با همین مثلا میشینه چهار تا ریسفت مثلا که آبرو ما و ایت و اوت آینده از اینا هیچ میکنن.
خیلی طول نکشید که مقاومتش برای آرام حرف زدن در هم شکست. با بغض و اشک از نامزدی در 13 سالگی گفت تا اینکه بر او هر چه گذشته حالا نمیخواهد دخترانش هم همان سرنوشت را داشته باشند.
نه دیگه چی بگم، حالا اگه سر ما هر روز بیاباد گذشت ولی دخترمه، حالا اون 13 سال به 3 سال پیشه بودم و نامزد کردم.
نفیسه از ازدواج دخترش گفت. دختری 16 ساله قرار است در قبال دریافت 700 هزار افغانی معادل 10 میلیون تومان به نامزدی مردی 25 ساله درآید.
اونم به 600 هزار افغانی کشش لد شوهر ما اومد و بزرگای فامیل نشستن، حتی از اون نپرسیدن یک دختر 13 ساله مگه اون چی میزن ازدواج؟ فقط همون فکر پول و فکر آبرو خونه دیگه. فکر میکنه پول بگیرم دختر دستی بودم دیگه خلاص آبرو ما به جا میشه.
به گفته این نفیسه، او برای مقابله با تصمیم بزرگان فامیل به سازمان حقوق بشر مراجعه کرده و همین سبب شده تا اقوام داماد، پدرش و خودش را تهدید کنند. با این همه تا به حال او توانسته 3 سال ازدواج را عقب بیاندازد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گویا خانه امید بسیاری از زنان افغانستانی است. سریا صبح رنگ از اعضای این کمیسیون اما از دشواری وضعیت زنان افغانستان میگوید.
در مجموع امروز هیچ فردی در افغانستان از امنیت و مسئولیت برخوردار نیست. آسیب پذیرترین جمعیت جامعه ما زنان و اطفال هستند. اینا کسایی هستند که قربانی های جنگ و ناامنی هستند. در این زمان جامعه ما یک جامعه مردسالار است و حتی تصامیمی که اینا میگیرن، جرگه ها و شوراهایی که دایر میشه، اینا بالاتر از قوانین عمل میکنن، یعنی قوانین نوشته نشده هستن.
آنگونه که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش داده، در سال 1393 225 مورد ازدواج کودکان ثبت شده و در سال 1394 این تعداد به 235 مورد افزایش یافته است. ازدواج‌هایی که به گفته این کمیسیون تنها 14% از این نوع ازدواج‌ها در نهادهای رسمی ثبت شده است و باقی آنها در هیچ مرجع رسمی ثبت و ضبط نشده‌اند.
هم زنم تو زنی فقط همیر میدانم دستمو بگیر هم جن نگذستم و بمانم افغانستان ایجاد و حدیثای کنید مجرمی من زفر در قصه با روایت وقتی دونی آمدم پرسیدن که پیسر از دیر لب و خجالت گفتن من دختر از یک ضعیفیه.
حالا افسانه تنها 2 ماه فرصت دارد تا پیش از پرداختن کامل شیربها نظر پدرش را عوض کند.
مهریه شیربهایی که میگن ما پیشکش میدیم که 600 رفتنی بوده، بعد 350 هزاری با دادم، 350 هزاری با مانده، اونم تا 2 ماه دیگه میدم. بعد دختر میگنم واقعا مثلا به تحقیق و اینا ادامه داره، حتی میگم به خودکشی میکنم، ولی مثلا کوب گوشت شنواک کسی بزنه.
سریا سوپرنگ میگوید زنان افغانستان در چرخه ای از فقر و خشونت و مرد سالاری گرفتار آمدند.
اینمی ازدواج اجباری بیداد میکنه، ازدواج اطفال هست، حتی ممانعت از تحصیل، ممانعت از تعلیم، ممانعت از یکی به فعالیت های اجتماعی سهم بگیرن و بیشتر اینا وابستگی اقتصادی دارن. اینمی خود وابستگی اقتصادی باعث شده که از یک طرف اینا بی سواد بمانن و از روی خود وابستگی اقتصادی وابستگی فکری ایجاد میکنه و به هر صورت اینمی سکل فعلا جریان داره.
از نویسه میخواهم تا اجازه دهد با افسانه دخترش هم گفتگو کنم.
افسانه
16 ساله، کلاس 11 ساکن هرات.
میگم آقایی رو که قراره باهاش ازدواج کنی تا به حال دیدی؟
بله.
که ازش خوشت میاد، فکر میکنی میتونه شوهر خوبی باشه برات؟
اصلا.
چرا؟
خب شرط فرنگی ما به هم نمیخوره.
شغلش چیه؟
کارگره، کارگر ساده.
ازش پرسیدی که اگر باهاش ازدواج کنی بعدش میذاره درس بخونی یا نه؟
نه تا حالا.
خب فکر میکنی اگه ازش سوال کنی و اون اجازه بده که میتونی درست رو ادامه بدی و میتونی بعدش کار کنی، باز هم حاضر نیستی باش ازدواج کنی؟
بازم نه.
افسانه میگوید که یک بار به پدرش گفته که نمیخواهد با این مرد ازدواج کند، اما پدرش حتی به حرفایش گوش هم نداده است. در محله آنها دختران زیادی ازدواج کردند.
بله، از من کوچکتر هستم.
اما چرا افسانه نمیتواند با اصرار از پدرش بخواهد که این ازدواج را برهم بزند؟ سریا صبح رنگ پاسخ میدهد.
در این آخر قتل‌های ناموسی هم فوق العاده زیاد شده و مرد در خانه یعنی حاکم مطلق است و متاسفانه او زنی که امروز مطالبه پیدا کرده یعنی با حقوقش آشنایی پیدا کرده، اینی خودش باعث شده که روزن سر بریده بشه، زبانش بریده بشه، چشمش بکشن. جو متاسفانه است. او خانمم که به شما گریه کرده و در این رابطه شکایت کرده، دقیق ادمن همی مسئله هست، بریزی که نه تنهایی ازارها ازارزن به مثلی
رواج خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان در حالی سالها ادامه دارد که به نظر می رسد مردان افغانستان نیز تحت فشارهای اقتصادی، فرهنگی و نیز ناامنی قرار دارند. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در هرات می گوید.
ببینیم مشکل بزرگ جامعه بسته و سنتی افغانستانه که در بعضی از مناطق افغانستان اگر کدام دختر عدم علاقه مندی خود نسبت به همسر قضایا نشان بده، این خانواده ها ننگ خود نشمارن. به این اساس فکر میکنن که این جزء مو مردانگی از اینا هست، یا میتونن این ننگ با کشتن دختر خود و یا با بریدن گلو از مو یا بریدن بینی و لبها از اون که متاسفانه ما این موارد در ولایت هرات داشتیم، فکر میکنم به این ننگ خاتمه میدن، به اونا به عنوان یک قهرمان در مناطق خود عرض وجود میکنن و این مسائل سبب شده که این به عنوان یک عرف جامعه افغانی ببینید در غرب افغانستان به وجود آمده.
سریا صبحرنگ حاکمیت دوگانه دولت مرکزی و طالبان را نیز عامل دیگری برای بیقانونی مردان میداند.
در بیشتر نقاط افغانستان امروز دولت وجود نداره و اونجا طالبان مسلط هستن، بنان زنشان میکشن به عنوان قتل ناموسی که فلان بیداد میکنه، بعد از خودشان از پنجه قانون فرار میکنن و میرن به مو منطقی که نه حقوق بشر میتونه بره و نه نیروهای امنیتی.
نفیسه میگوید که بزرگان فامیل تصمیم گرفتن تا دخترش با پسری 24 ساله ازدواج کند، پسری درس نخوانده که نمیداند چگونه باید زندگی کند.
فکر کنم یک بچه کوچیکی است، تا حال خودی نمیفهمد که چطور زندگی کنه، بازو میتونه مثلا فردا خود دختر زندگی کنه.
با این همه به گفته خانم سپرنگ، حتی ازدواج با پسر 24 ساله بی سواد هم میتواند حاشیه امنی برای دختران افغان ایجاد کند.
با کمال تاسف که آزار و اذیت جنسی، آزار و اذیت خیابانی فوق العاده زیاد هست. بلدی که من هم امروز بعضی پدرها که صحبت کردم، اونا برای من گفتن که آیا تو امی مسئولیت دختر مردی دیدیم و این وظیفه بسیار خطیری بود. این سوالی که کرد من اصلا نتونستم برایش جواب داشته باشم.
با همه اینها افسانه 16 ساله ساکن هرات آرزوهای بزرگی دارد.
اگه خدا بخواد میخوام دکتری بخونم.
افسانه میرود تا کلاس 11 را به پایان برساند، اما آیا او میتواند در کلاس 12 هم شرکت کند؟ پیشبینی آیندهی خوش برای افسانه کاری دشوار است. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.